مقول اول رو یه جمله دارم بهش اضافه کنم، یه دو سه جمله که مقول اول رو مثال زدم به مثلا درخت کلی که یا کلی که ما به ازاق دارد در خارج، که ما به ازاق در خارج دارد. یه معقول ثانی هم داریم، این معقول ثانی دو قسم هست. یک فلسفی، دو منطقی. معقول ثانی فلسفی مانند علت یا علیت و معلولیت، معقول ثانی منطقی مانند کلیت و جزئیات. ببینید شما الان میگید که این دست من که روی تخت میخورد علت پیدایش صدا، این دست که روی تخت میخورد و علت پیدایش صدا، عرض کنم که ذهن ما مسئله علیت رو از خارج درک میکنه و بعد این رو وقتی میخواد به خارج ببرد، علیت یه چیزیست که عقل درکش میکنه نه هوا. خوب دقت بکنید این رو که الان حواس شما نمیتواند علیت رو از این درک بکنه. حواس شما فقط چی رو درک میکنه؟ با چشمتون چی میبینید؟ خوردن دست را روی این تخته. با گوشتون چه میشنوید؟ صدایی رو که از این تخته برمیخیزد. یک چیز دیگری هم اینجا دارید و اون که میگید دست علت خوردن صدا، علت پیدایش صدا. خوردن دست علت پیدایش صدا، آیا این رو حواس شما درک میکند و یا عقل این را به شما میدهد؟ حواستون فقط اینو درک کرد، راه با چشم این رو میبینید، با گوش هم صدا رو میشنوید، اما علیت کار حواس نیست. این علیت ولی در این حال، یعنی در این که عقل این رو درک میکند، وقتی به خارج میبریمش، یعنی تطبیقش میکنیم با این عمل خارجی که عبارت است از خوردن دست و پیدایش صدا، ببینیم که این امری که عقلی، یعنی این علیتی که عقل اون بلکه به وسیله حواس فقط ضربه و صدا رو گرفتیم و اون وقت عقل ما یه حکمی در این زمینه کرد که این یکی علت اون دیگری. پس اینو بهش میگیم این چیزی که از طریق حواس به دست نیامده اما اگر بخوایم تطبیقش بکنیم با خارج، قابل تطبیق است، زیرا واقعا دست علت پیدایش صدا. پس از طریق تجربه نیامد اما معقولی، معقول ثانی، یعنی چیزی است که خود عقل، خود ذهن این را دریافته و وقتی هم به خارج عرضه بکنیم، ما به ازایش رو در خارج از ذهن میابیم. فرقش با این اولی این است که این درخت رو ما از خارج گرفته بودیم و حالا هم که برمیگردونیم در خارج ما به ازایش رو میابیم. اما در اینجا علیت و معلولیت رو از خارج به وسیله حواس نگرفتیم، بلکه عقل ما علیت رو درک کرد بین این دوتا و بعد میبره باشونم تطبیقش میکنم. تفاوتش رو درک بکنیم. عاملی وجود دارد ولی توجه کنید از طریق حواس نیامد. شما حستون چی درک میکنه اینجا؟ بسیار خوب و صدا رو هم میشنوید، اما علت بودن یعنی این که به وجود آورده. واقعا شما خیلی چیزها رو دنبال هم درک میکنید، شب و روز رو دنبال هم درک میکنید، ولی آیا یکی و علت دیگری میشناسید یا نه؟ وقتی که برق از ابر برق میاد و به دنبالش رعد میاد، آیا یکی علت دیگری میدانید یا خیر؟ آیا برق رو علت تولید رعد میدانید یا نه؟ اگر دو تا ماشین دنبال هم دارن حرکت میکنند، آیا این حرکت اولی رو علت دومی میدانید یا نه؟ چه جوری است که در یک مورد این حکم رو اینجا حکم به علیت میکنید؟ یعنی شما اینجور نیست که هر چیزی رو که با حواس دریافتید متعاقب و متوالی هم دیگر میان این رو حکم به علیتش بکنید. در اینجا حکم به علیت میکنید، برخلاف شب و روز که حکم به علیت نمی کنید، یا اون مسئله رعد و برق که در اونجا هم علیت نیست. پس اینجا علیت ادراک ذهن است، ادراک عقل است. این ادراک عقل شما به وسیله حواس به دست نیاوردید، به خلاف درخت که اون رو از طریق حواس آوردید. اینو بهش میگیم معقول ثانی فلسفی. اما یه معقول های دیگری هم داریم که اینا در خارج اصلا ما به ادرا ندارن. مثلا کلی، شما انسانی که در خارج، افراد انسانی که در خارج دارید، اینا کلی هن یا جزئی هن؟ هر چی در خارج داریم اصلا در خارج بجز جزئی چیزی دیگر نداریم. وقتی میگیم انسان کلی که شامل بی نهایت میشود، این فقط یک امری که عقل درک میکند. مثلا میگید که یادمون هست که میگفتیم کلی ذاتی یا ذاتی یا عرضی، یا میگیم کلی اینجور بگیم که جنس کلی، نوع کلی. کلی یا ذاتی یا عرضی. ذاتی و عرضی بودن یا مثلا کلی خود کلی بودن، آیا اینا فقط محلشون ذهن است یا در خارج اینا رو میابیم؟ ما در خارج نوع میابیم یا انسان میابیم؟ افراد ها این ماهی اون ماهی اون ماهی رو میابیم، بعد ذهن ما یه معنای عامی از اینها به دست میاره به نام نوع ماهی یا جنس. در خارج ما چی داریم؟ انسان داریم و مثلا گوسفند داریم، گاو داریم، اسب داریم، ماهی داریم. از مجموع اینها ما یه معنای حیوان رو درک میکنیم، جاندار رو. بلا در خارج اون چرا که ما داریم یه موجوداتی هستند که هر کدامشون یه نوع خاصی، و بعد ما از مجموع این نوعهای خاص یه معنای مشترک انتزاع میکنیم به دست میاریم به نام جنس. یادمون هست جنس و اون کلی میگفتیم که بر افراد مختلف الحقیقه دلالت میکرد. این چیزایی که در خارج هیچونه ما به ازایی براشون نمیتونید پیدا بکنید بلکه فقط ذهنی هستن، اینا رو بهش میگیم معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی مثل کلیت و جزئیت که فقط در ذهن هست، یعنی یعنی در خارج از ذهن کلی و جزئی و نوع و جنس نداریم، بلکه موتنه. موتن هم میخونیم، نه موتن اونجور که، بلکه موتن یعنی وطن اینها ذهن هم، فقط ذهن هم. ولی در علیت و معلولیت مانند علیت و معلولیت که در ذهن هست، اما ما به ازای خارجی دارن ولی از راه هوا به دست نیامده هم. اینا یه مقدار دقت بکنید، چون فراوان بهشون برخورد میکنید، معقول ثانی فلسفی و اینها، که ما به ازای خارجی دارد و از طریق حواس آن را به دست آورده ایم. ببینید شما وقتی میگید که کلی جنس است، کلی جنس، جنس کلی، نوع کلی، این در کجاست اصلا؟ هم نوعش، هم کلی بودنش، هم حکمی که ذهن، حکمی که در این باره میکند، اینا همه جاشون ذهن. نوع کلی، نوع کلی جاش کجاست؟ در خارج یا در ذهن؟ ولی در علیت و معلولیت میتونید واقعا بگید که دست علت صداست، علیت رو از راه حس به دست نیاردید، ولی در خارج میتونید واقعا فرد علت و معلول رو بیابید. این سه تا اصطلاح، معقول اول، معقول اول دیگه فلسفی و غیر فلسفی ندارد، فقط یه جور داریم، همینی که گفتیم، و معقول ثانی که دو تا اصطلاح دارد، فلسفی و منطقی. یه مقدار رو اینا دقت بکنید، اگر ابهامی باقی موند حتما سوال بکنید که تو ذهن جا بیفتن. بله ها، نه جز یه وقت شخص منظورتون است، شخص چرا یه فرد، اما جز، جزئی، جزئی یعنی چی؟ یعنی چیزی که از بی‌نهایت پایین تر باشد، خود اونم یعنی اون کلیست دیگه. چون بر افراد کس، مثلا میگید بعضی از افراد انسان، بعضی از افراد انسان چند تان میتواند 4 میلیارد و مثلا 900 میلیون باشد، همین از بی‌نهایت پایین ترش بیارید، بی‌نهایت منهای 1، این میشود جزء، که در واقع یک نوع کلیست. یه جزئی داریم، یه شخصی داریم، شخصی یه فرد کنیم. اما بخش سوم که بخش اثبات صانع باشد، در این کتاب قبل از این که به این استدلال ها بپردازیم، اولا این کتاب اصول فلسفه رو، جلد پنجم، اصول فلسفه جلد پنجم رو ملاحظه کنید. جلد پنج اصول فلسفه، هم پاورقی هاش رو، مخصوصا پاورقی هاش که چند تا برهان رو، مرحوم آقای مطهری 4 تا برهان رو ذکر کرده برای اثبات صانع. بعد کتاب هایی که باز در این زمینه بخوانید حتما، این کتاب راز آفرینش انسان است، مال هرسی موریسون. کتاب کوچکی است ولی خیلی کتاب پرمغز و خوبی است. اون اثبات وجود خدا را هم که طبعا نگاه کردید و نگاه میکنید، مال اون چلتن دانشمندان. این کتاب آقای مکارم رو، آفرینش آفریدگار جهان، دیگر خدا را چگونه بشناسیم، اونم برای این بیشتر راجع به صفات خداوند است. این هم باز مال آقای مکارم است. دیگر یک کتاب دین و روان رو، البته یه ذره شاید برای شما زیاد باشد ولی کسانی که چیز باشند، دین و روان مال ویلیام جیمز هست، به سطح بالاتری خوب است. مال ویلیام جیمز، ترجمه مهدی قائمی. اینو در وهله بعد میگیم، یعنی اول کتاب آقای صدر هم خوب است. آقای صدر برادر آسد موسا صدر، سید رضا صدر، کتاب به سوی او. این بیشتر هم این و هم این و هم اون راز آفرینش انسان، اینا عموما رو این برهان نظم فکر کردن، نظامی که در عالم وجود دارد اینا رو. ولی این مال دین و روان هم نظم رو بعضی چیزاشو داره و بعضی جاهاش هم نه، چیزای دیگر هم داره. بیشترش برهانهای غیر نظم هست. این گفتم حالا یه خود شاید برای شما زود است، باید کمی فلسفه بیشتر آشنایی پیدا بکنید. بله، مال سادات، بله، خداشناسی استدلالی، اونم دیدم. بعد کتابی نیست، کتاب خداشناسی استدلالی سید محمد علی سادات. خب اینا رو انشالله باز میرسیم، اون کتاب اصول فلسفه رو بعدم شاید بیاریم، مثلا از روی اون یه خود پیش بریم. یه برهانی که قبل از همه روش باید تکیه کرد و قبل از اینکه به اینها بپردازیم، در همون کتاب اصول فلسفه هم بهش اشاره شده، برهان فطرت هست. برهان فطرت از اگزیستانسیالیست ها، دو چند نفرشون، یعنی افراد با ایمانشون، روی این تکیه کردن، یعنی اون براهین دیگر رو به این اندازه مستحکم و شورانگیز ندانستن. این برهان فطرت یک چیزی درونی در واقع، یعنی انسان خودش رو وابسته به یک جایی می‌بیند. یعنی به قول حافظ، دل مال حافظ نیست، مال یکی دیگر است، که دل گواه است که در پرده دلارایی هست، هستی قصه دلیل است که دریایی هست. دلگواه هست که در پرده دلارایی هست، هستی قصه دلیل است که دریایی هست. این یک امر مرکوز ذهنی، خیال می کنم قوی ترین برهان باشد برای اینکه انسان رو اگر
با همون فطرت خدادادی رهاش بکنن، یعنی محیط و القاعات و امثال اینها نباشد. بالاخره خود شد به یک جایی، به یک جایی وابسته میبیند، به یک جایی خودش رو وابسته میبیند که اینو بعضیا مثل یاسپر میگه متعالی، متعالی و یا ترانساندانس. ترانساندانس یعنی متعالی. میگه بشر بالاخره همواره خودش رو به یک جایی وابسته میبیند، بالاتر از خودش. بله، ترانسندنس به معنی متعالی. به نظرم اینو با ای باید نوشت، نه خیلی من به همین صورت، فقط اینجا یه دی داره. ترانسندنس یعنی متعالی. این برهان در واقع تکیه‌گاه عرفا، تکیه‌گاه عرفا و این اگزیستانسیالیست های با ایمان و همچنین افرادی که با استدلال خیلی سر و کاری ندارن. گفتم میگه که آخ پس اینا از کجاست، این چجوری میگردد، من یه درکی دارم، این درک من بالاخره این درک بدون ما به ازا نیست، این درک واقعیتی دارد، از یه جای منشأ میگیرد. اینو نمیشه تنها چیزش کرد. یه شعر مولای رومی دارد که رضوان الله علیه، این بسیاری از موارد با یک تلنگر ذهن رو خیلی مهمیز بهش میزنن. میگه که ارتباطی بی تکیف، یعنی بدون کیفیت، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. یه دنیایی حقیقت توی این یه ذره گنجونده این بزرگوار. ارتباطی بی تکیف بی قیاس یعنی نمیتونی مقایسه کنی بگی مثل چی، نمیتونی کیفیت که معلوم بکنی. این یه همچین ارتباطی دارد، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. این یه تعبیری در زبان عرفای همین اگزیستانسیالیست دارد که اونا میگن که وجود یا اون این ترانساندانس یعنی این متعالی رو، این متعالی رو وقتی میخواید بهش برسی گاهی تعبیر وجود میکنن. حالا اینو خیلی چیز، این متعالی رو وقتی میخواید بری نزدیکش این میگریزد، فرار میکنن. و به تعبیر حافظ میگه که دیدار مینمایی و پرهیز میکنی. این یه همچین حالتی دارد، یعنی وقتی بخوای تحت استدلال درش بیاری، وقتی میخوای درکش میکنی، اما وقتی میخوای تو قالب استدلال درش بیاری نمیشه، سیف نمیشه. برای اینکه او محیط هست، این رو در فلسفه خودمون هم گفتن دیگه، گفتن که او محیط هست و محیط رو وقتی میخوای بهش احاطه بکنی از دست میدی. برای اینکه تو نمیتونی، من نمیتونم الان به خونه احاطه پیدا بکنم،
من الان در این خانه محدودم، وقتی که بخوام بهش احاطه پیدا بکنم معنیش میخوام برم مثلا پشت بامه، پشت بامه که برم یک گوشهش رو بیشتر نمیتونم اشغال بکنم، از این ور از اون ور از اون ور وقتی بخوایم بهش نگاه بکنیم دیگه ما خانه رو مورد احاطه قرار ندادیم، بلکه فقط یک گوشهش رو میتونیم این ورش رو نگاه کنیم، اون ور از دستمون رفتن، اینجاش وایسیم، اون بیرونش الان سقفش پشت بامش به ما معلوم نیست. خلاصه وجود محاط و محدود نمیتواند به اون ذات محیط احاطه پیدا بکند، ولی یه ارتباطی دارد. تا میخواد بیاد این ارتباط رو تحت قالب استدلال در بیارد، مثل همین رابطه ماست با خونه، نمیشه، از دست میره، یک حالت بیروح خشک، گاهی هم حتی مثلا بی حاصل در میاد، میگه خب حالا مثلا این چی شد، یه مفهوم دستت میگیره، یعنی مثل مفاهیم ریاضی، دیدی مفاهیم ریاضی رو چیکارش میکنی، از صبح تا غروب باش ور میری با ایکس و ایگرگ و نمیدونه منها و به توان چند و از این حرفا باشون ور میری، بعدم هیچ آخر شبم کنارشون میذاری و ممکنه با کابوس بخوابی، هیچ شور و نشاطی درشون نیست، هیچ شور و نشاط درشون نیست. استدلال فلسفی هم اگر به اون صورت باشد که شما بخواهید اون ذات، اون ذاتی که ارتباط بی تکلف و بی خیاس دارد اون رو سید بکنید، می شود مثل رابطه‌ای که با اعداد ریاضی دارید، تبدیل می شود به تعبیر فلاسفه به ماهیت، یعنی به یه چیزی که یه دین چند و چونش رو به دست بیارید، بگید ها اینه اینه، یه سلسله تصور تو ذهنت میاد و بعد نمیتواند اون آتش روح رو سیراب بکنه. بنابراین این ارتباط وجود داره، از کجا میفهمید این رو درک میکنید، این دیگه استدلال نداره، ارتباطی است که این تکیف و بی‌قیاس هست مییابید، و به تعبیر این آقایون میگه که میگه ما همواره در تلاشی، ما همواره در آستانه این هستی، در آستانه این متعالی قرار میگیریم، در آستانه متعالی ما همواره یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این نظیر همین است، انک کادح الى ربك کدحا فملاقیه، کد یعنی تلاش تقلا، ای انسان تو تلاش تقلا می کنی به طرف پروردگار است و به او میرسی و او را ملاقات میکنی، معنی ملاقات به همون معنی عامش بگیرید، نه اینکه برید چشمامون رو زل کنید مثلا قرض دیدن با چشم و اینها باشن، یه همچین حالتی که در انسان این تلاش وجود دارد و درک می کند و به آستانه اون متعالی دارد سیر می کند، اون متعالی یدرک و ولا یوسف، درک می شود ولی توصیف نمی شود، و به همین جهت ما همواره در حال تکاپو و تلاش هستیم، یه قدم پیش می ریم از این طریق از اون طریق از اون طریق دیگر، در خستگی در کوفتگی در نشاط، همواره این وجود وابسته است به یک وجود فراتر و متعالی. چجوری این رو درک میکنید؟ با تصور و مفهوم؟ نه، میگه که اصلا وقتی بخوای این رو با تصور و مفهوم بیاری از بین میره، انقاض که کار کس نشود دام باز گیر، مال حافظ است، انقاض که کار کس نشود دام باز گیر کنجا
کدوم رو؟
این آخری رو.
عنقا شکار کس نشود.
عنقا یعنی سیمرغ.
عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر کنجا، همیشه باز به دست است دام را.
یعنی خالیه دیگه، دام اونجا همیشه باز توشه، یعنی هیچی توش نمیفته، یعنی هرچی پیش بری به داخل دست خالی. دست چی؟ دست استدلال. ولی با اون درون میابید، با درون میابید، و این شعور رو شما هرگز در قالب استدلال حقیر ناچیز محدود نکنید. سعی بکنید که این شعور و تلاش و به قول یاسر اون تشن، یعنی شعور، هیجان، این شعور همواره زنده باشد، که اگر یه ذره بیاندازیدش توی قالب های استدلالی و مفهومی گرفتاری به وجود، اون وقتی که آدم آدم نیست. آدم میگن که اهمیت دین در این است که همواره اون شور رو نگه میدارد، و هر اون که در فلسفه اون شور، فلسفه به معنی استدلالی 100% و مو به مو، اون شور رو از دست میدهد و یه خدایی به دستتون مینشه مثل اعداد ریاضی، بی حاصل و بی کاره و بی تحرک است.